بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. مقدمتاً سال روز رحلت حضرت ام البنین را به شما و تمامی ولایت مداران تسلیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند عز و جل این بزرگوار را هم شفیعه ما و شما قرار بدهد. بحث ما راجع به جریان یأجوج و مأجوج بود و اینکه آیا جزء علائم هستند و این ویژگی ها و تفصیلاتی که در روایات عامه نقل میشه چقدر از واقعیت چقدر با واقعیت و با واقع نزدیکه، و مطالبی از علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل کردیم. ایشون خیلی مفصل و مشروح وارد این بحث شدن راجع به خود ذوالقرنین، راجع به یأجوج و مأجوج و راجع به صد، و در آخر نظر نهایی خودشون را می فرماین. ضمن دو نظر، دو احتمال، احتمال اول را ایشون تقویت می کنن، اشاره خواهم کرد. ایشون در جلد 13 صفحه 378 بعد از اینکه روایات را در ارتباط با ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج تقریبا استقصا میکنن و مضامینش را و مصادر روایت را نقل میکنن، میفهمند که بحث ذوالقرنین بحث قرآنی و تاریخی، ریشه قرآنی دارد و ریشه تاریخی دارد، اما در قرآن می فهمد که قرآن متعرض اسم ایشون نشده و متعرض زمان ولادتش، حیاتش، نسبش، سایر مشخصاتش، کما علم و هو دعبه فی ذکر قصص الماضین، بل اکتفا على ذکر ثلاث رحلات منه، سه سفر را در قرآن کریم فقط به سه سفر از سفرهای ذوالقرنین اشاره شده است. رحلتون اولا الى المغرب حتی اذا بلغ مغرب شمس الى آخر وجدها تغرب فی عین حمیه. بعد یک سفر، سفر دیگرش الى المشرق، اول الى المغرب، دوم الى المشرق، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم الى آخر. یه سفرش هم به اون سد، و رحله ثالثه حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا. دی آدمای بسیط، آدمای ساده، مظلوم برخورد کرد، لا يكاد يفقهون قولا، اینجور تفسیر شده. بعضی هم گفتن که نه، یعنی زبانشون زبان دیگه ای بود. هرچی هست، فشکو الیه، یعنی سفر سوم شکایاتی تقدیم ایشون شد در ارتباط با افساد یأجوج و مأجوج فی الارض و عرض و علی، که ما هم حاضریم چی میگن کمک بکنیم، ولی من تعبیراتش بلد نیستم، تنخواه میگن چی میگن، بالاخره ما هم حاضریم، بالاخره یه مبلغی استفاده شما الحمدلله بلد نیستم، ولی یه کمکی هم بکنیم، شما هم کمک کنید، یک سدی بسازیم جلو اینها مانع پیشرفت اینها بشه. شکوا الیه افساد یأجوج و مأجوج فی الارض و عرضوا علی ان یجعل له خرجا علی ان یجعل بین القوم و بین یأجوج و مأجوج سدا. حاضریم ما هم کمک کنیم، ما هم پولی میدیم، شما هم کمک بکنید، یه مانع بین ما و بین اینها ایجاد بشود. فاجابهم الی بناء السد. اینا در قرآن آمده. و وعدهم ان یبنی لهم فوق ما یعملون. اینا رو مطمئنشون کرد، بیش از آن که توقع دارید من براتون خواهم ساخت. و ابا ان یقبل خرجهم، چیزی هم ازشون حاضر نشد بگیره، اما کمک انسانی خواست ازشون. و انما طلب منه ان یعینوه بقوه و قد اشیره. میفهمد که اینا در قرآن تقریبا اشاره شد. میفهمد که والخصوصیات والجهات الجوهریه التي تستفاد من القصه هي اولا ان صاحب القصه كان يسمى قبلا. میفهمد که استفاده میشود که اصلا این شخص قبل از این که آیات راجع به ایشون نازل بشود از قدیم الزمان معروف بود از بذل قرنین، کما یظهر فی سیاق قصه من قولی یسالونک عن ذل قرنین، از قبل اسمش این بوده. پس اگر در قرآن کلمه ذل قرنین آمده اسمش همین بوده، نه اینکه اسمش چیز دیگه بود از این وصفشه. این نکته اول. نکته دوم، انه کان مؤمنا بالله و والیوم الاخر و متدینا به دین الحق. این اصلا پابند به شریعت بوده، متدین بوده. از این آیه ظاهر می شود هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دكا الى اخر. و آیه شریفی دیگر و من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. و آیه سوم قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب. اینم نکته دوم. نکته سوم، کان ممن جمع الله له خیر الدنیا والآخر. این جزء کسانی است که بالاخره مصداق آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه، هر دو را جمع کرد. اما خیر الدنیا فالملک العظیم الذي بلغ به مغرب الشمس و مطلعها، شرق و غرب دستش بود. فلم يقم له شيء وقد ذلت له الارض، کسی نمیتونه در برابرش قد علم کنه، همه چیز در برابر او خاضع بود. و اما خیر الاخره فبسط العدل، عدل اقامه کرد، اقامه الحق والصفح والعفو والرفق وكرامه النفس وبث الخير ودفع الشر، شرور را دفع کرد، خیرات را، خیر را منتشر کرد، گسترش داد. و هذا كله مما يدل عليه انا مكننا له في الارض الى اخر. این نکته سوم. نکته چهارم که از قرآن استفاده میشه اینه که با ظالمین درگیر شد و اونها را عذابشون داد، سرجاشون نشون، شکنجهشون داد، گوشمالیشون داد. نکته پنجم راجع به سد. رد یعنی سد، اون سد قوی رو میگن رد. ان الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس ومطلع. این سد را ایشون در مغرب یا مشرق نساخته. فانه بعد ما، بعد از اینکه سفر شرق و غرب رفت، بعد این سد را ساخت. بعد ما بلغ مطلع الشمس اتبع سببا حتى اذا بلغ السدين. میفرماد که از مشخصات این سد اضافه بر این که در غیر از مشرق و در غیر از مغربه، انه واقع بین جبلین، بین دو تا کوه، کل حائطین، و انه ساوا بین سطفیهما و انه استعمل فی بنائه، مطالبی که قبلا گفته شد، از آهن استفاده کرد، آهن مذاب استفاده کرد. خب بعد از این ایشون وارد بحث خود یأجوج و مأجوج میشه که اینها کی هستن و سرنوشتشون چیه و این صد کجاست. چون میخوام این بحث رو امروز به جای برسانم و بعد وارد بحث دیگه بشم، اجازه بدید تفصیلات این رو به خود شما واگذار کنم. ایشان این بزرگوار میفرماد که فی اخبار الماضین لم یذکر القدماء من المؤرخین فی اخبارهم ملکا یسمى فی عهده بذی القرنین. در کتب قدما اشاره به این قصه به این صورت نشده است، او ما یؤدی معناه من غیر لفظ العربی، هرچی از این عبارات، ولا یأجوج و مأجوج به هذین اللفظین، به این عبارت هم نیامده، ولا صد ینسب الی، صدی هم که به این نسبت داده بشه نیامده. نعم ینسب الی بعض ملوک حمیر، از ملوک یمنیین اشعاری ازشون جای مانده است که در اون اشعار سخن از ذوالقرنین به میان آمده است و انه من اسلافی، از نیاکان ماست، و در اونجا آمده در اشعارش که سفر شرق رفته، سفر غرب رفته است و صد یأجوج و مأجوج را ساخته است. خب میفرماد که اما کلمه یأجوج یا کلمه جوج، کلمه ماجوج، میفرماد که در کتابهای عهد قدیم آمده، یه چند مورد را نقل میکنن. خب حالا این صد کجاست؟ مطلب مفصلی را از مرحوم سید هبت الدین شهرستانی نقل میکنن، میفرماد که بعض و ذکر بعض اجلت المحققین، منظور سید هبت الدین شهرستانی است که مفصل ازشون مطلبی را نقل میکنه، من اشاره خواهم کرد به اون مطلب. خب حالا این ذوالقرنین کیه و سدش کجاست؟ ینسب الى بعضهم ان سد المذکور فی القرآن هو حائط السین، همون دیوار چینه، خیلی عجیبه، و هو حائط طويل يحول بين الصين وبين منغوليا بناه شين هوانك، یکی از پادشاهان چین. اینه برای چی ساخته؟ لسد هجمات المغول عن الصين، تا جلو هجوم مغول را بگیره. خب این دیوار چقدره؟ طوله 3000 کیلومتر فی عرض 9 امتار، عرضش 9 متر، ارتفاعش هم 15 متر. و قد بنی بالاحجار، اینا با سنگ ساخته شده. شروع بنایش هم 264 بله قبل از میلاد بوده. و قد تم بناؤه فی 10 او 20، 20 سالم طول کشید. و على هذا فذو القرنين هو الملك المذكور، عجب، شین هوانگ همون ذو القرنين. بعضی اینجوری گفت شو میفهمد که یدفعه ان الاوصاف المشخصات المذكوره في القران لذي القرنين وسده لا تنطبق على هذا الملك، و اوصافی که در قرآن راجع به ذو القرنين آمده و راجع به سد آمده اصلا منطبق نیست بر این دیوار و حائط الصين الكبير. فلم يذكر من هذا الملك انه صار، راجب این شخصی که گفته شده است صحبت از سفرهای شرق و سفرهای غربش به میان نیامده است. و صد الذي يذكره القرآن، صحبتی از این صد نیامده، یعنی در راجع به این شخص یه همچین صدی بنا کرده باشد نیامده. خب و قد اشتمل فیه زبر الحديد والقطر والنحاس. قطر چیه؟ نحاس المذاب، اون مس ذوب شده. خب اونه مشخصات صد، اما راجع به این پادشاه چین یه همچین صدی رو ساخته باشد نیامده در تاریخ. والحائط الكبير، اون 3000 کیلومتره. يمر في طريقي على السهول والجبال وليس بين جبلين، بين دوتا کوه نیست، اصلا آدرس و اوصاف با این مطابقت ندارد. بعد میفهمید که بعضی گفتن که این سد، ان الذي بنى السد هو احد ملوك آشور یا آسور، وقد كان بله يحجم في حوالي القرن السابع قبل الميلاد اقوام، 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح گروه های اقوامی، بله قبل اقوام، سیت من مضیق جبال قفقاز الى ارمنستان ثم غربی ایران و ربما بلغوا آشور و عاصمتها، اینجاها رو مرتهاجم قرار میدادن. فاحاطوا بهم قتلا و سبیا و نهبا، قارت میکردن میکشتن. فبنا ملک آشور از سد، و پادشاه آشور این سد را ساخت که جلو اینها را بگیره. و که ان المراد بهی سد باب الابواب المنسوب تعمیره او ترمیمه الى کسرا، در واقع اون را که منسوب به کسرای کی بود؟ انوشیروان، بله انوشیروان اینه تعمیر کرده اما او ساخته. خب در روح المعانی یه مطالب دیگری را نقل میکند، اجازه بدید من دیگه تفصیلاتش را نگم تا میرسه به فرمایشات مرحوم هبت الدین شهرستانی. بله من معاصرینا فی تأیید هذا القول ما محصله، میفهمد ان ذا القرنین المذکور فی القرآن بله قبل الاسکندر المقدونی بمئات السنین فلیس هو هو بل هو احد الملوک الصالحین، از کجاست؟ از یمنه. ذوالقرنین از ملوک الصلحا، ملوک صالحینه، صالح یمنه. و کان من شیمت طائفه منهم التسمی بذی که ذی همدان، ذی غمدان و ذی یزن، اصلا اینا اینجوری عبارت، بله مثلا ذی یزن میگفتن، ذی المنار میگفتن، ذی الاعذار، اینا اصطلاحاتشون بود. و ذی القرنین اینا اصلا از یمن است. و کان مسلما موحدا عادلا، خب اینا قبلا گفته شد. خب این آقا کسی است که ارتش مجهز و مسلحی داشت، رفت طرف مغرب، فاستولى على مصر وما وراءها، تمام اونها را اشغال کرد. ثم لم يزل يسير على سواحل البحر الابيض، دریای چه میگن؟ مدیترانه، حتی بلغ ساحل المحيط الغربي، اونجا رسید، وجد الشمس تغيب في عين حمئة. بعد آمد طرف مشرق، رفت طرف آفریقا. و كان شديد الولع و ذا خبرة في البناء، مهندس بود، مسئله مهندسی و ساخت و ساز خیلی مهارت داشت. ولم یزل یسیر حتی مره به شبه جزیرت برارین، چیه آسیا، بله الوسطا، بلغ ترکستان، حائط الصین، اونجا دید قوما لم یجعل الله لهم من دون الشمس سترا. بعد میگه آمد مال الى جانب شمالی حتی بلغ مدار السرطان. خب فَإِنْ كَانَ هَذَا، میگه اینجا که رسید، بله الَّذِي شَاعَ فِي الْأَلْسُنْ أَنَّهُ دَخَلَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات اینجا بود. فَسَأَلَوْا اَهْلَ تِلْكَ الْبِلَادِ، اهل تلک البلاد، اونجا که رسید اهل اون شهر ازش خواستن، ان یبنی لهم سدن، یصد عنهم یأجوج و مأجوج. خب چرا از این خواستن؟ چون این آقا و کل یمنی ها معروف بودن به ساخت و ساز سد، به سد سازی معروف بودن، خبره داشتن. فإن کان هذا السد هو الحائط الكبير، اگر این سد همون دیوار چین باشد بین الصين و منغولیا، فقد کان ذلك ترمیما منه، این ترمیم کده نه اینکه ساخته. لمواضع تهدمت من الحائط بمرور الايام، پس این نیست. خب والذي يبقى عليه ان كون حائط الصين هو سد القرنين لا سبيل اليه، این ما نمیتونیم بگیم. تا ایشون میاد یک مطلب دیگری را انتخاب میکند. اما یأجوج و مأجوج فالبحث عن التطورات الحاکمه، مرحوم بله ببینم حرف آقای چیز بیارم که دیگه خیلی طول نکشه. مرحوم آقای طباطبایی بعد از این که حرفای ایشون مفصل نقل می کند می فرماد که ام انا اهل التفسیر والمؤرخون في البحث حول القصه، خیلی دقت نظر کرد، با دقت راجع به این جریان مطالعه و بحث کرد و اشبع الكلام في اطرافها، مفصل بحث کرد و اکثرهم على ان یأجوج و مأجوج، به این نتیجه رسیدن که یأجوج مأجوج یه امتی هستن، امت بزرگ و چه میگم بالاخره ذو عددی هستن فی شمال آسیا. و قد طبق جمع منهم ما اخبر بهم به القرآن من خروجهم فی آخر الزمان، بعضی اینجوری گفتن، گفتن اینها کسانی هستن که در آخر الزمان خروج میکنن و افسادهم فی الارض، اینه برای که تطبیق دادن على هجوم التتر، اینا پس آمدن تموم شده قضیه، على هجوم التتر في النصف الاول من القرن السابع على غرب آسیا، اینا در قرن هفتم حمله کردن به غرب آسیا و افراطهم في اهلاك الحرث والنسل، یعنی جدا اینها تارومار کردن، نسل کشی راه انداختن. البته بعضی ها نسبت به بغداد خیلی افراط میکنن، خب تو بغداد خب کشتار راه افتاد، اما فاکتور گرفتن، صحبت جای دیگه را مطرح نمیکنن، فقط بغداد را مطرح میکنن، اونم به کیه مقصر میدونن؟ خواجه نصیرالدین و اون یکی دیگه کی بود؟ اسمش یادم، دو نفر از بزرگان، چون اینا شیعه بودن. کی؟ نه 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 یادم بیاد عرض میکنم، خواجه نصیر و یکی دیگه، و حال آن که اصلا اینها در این قضایا نبودن، بلکه نقششون نقش بله بازدارنده بود. حالا چرا اینها اینجور حمله میکنند؟ خب جهاتی دارد، بساط عباسیین برچیده شد، تا مدتی حکومت شیعه حاکم، شیعه حاکم بودند و نشان دادن روش حکومتی را، روش اداره را، و پیشرفت های زیادی هم بعد از اون قضایا شد، و رصدخانه و کتابخانه 400 هزار کتاب خطی، اینا بعد از برچیده شدن بساط عباسیین بود. حالا اینا میخوان با جعل بعضی از قضایا و بزرگ جلوه دادن اینها را تحت شعاع قرار بدن، بله جنایاتی هم شد، کشتاری هم شد، ولی اینجوری نیست که ابن تیمیه میگه اصلا حادثه هجوم تاتار 656 بود. ابن تیمیه بعد از او به چند سال تازه متولد شده، از کجا این حوادث را نقل میکنه؟ چون معروف است ایشون به نسب و دشمنی و اداوت نسبت به اهل بیت و
طرفداران اهل بیت از این قضايا را بزرگش میکنه. تکرار کنم، اگر یک مسلمان هم کشته شده باشد بازم برای ما اینا ما سنگین و زیاد میدونیم و نباید هم چیزی بشه، ولی اینجور هم که اینها میگن نیست. خب ایشون میفهمد که تطبیق شدن بر تاتار و عبادت النفوس و نهب الاموال و فجائع لم یسبقهم الیها سابق، کاری که اینها کردن که واقعا نمونه نداشته در طول تاریخ. و قد اخضعوا اولا الصين، ای قوم تاتار ابتداعا حکومت چین را شکست دادن و زیر تابعیت خودشون قرار دادن. ثم زحفوا لترکستان و ایران، به ترکستان حمله کردن، به ایران حمله کردن، عراق حمله کردن، قفقاز، الى آسیا الصغرى و افنوا كل ما، البته من باید باشه، و افنوا كل من قاومهم یا كل ما قاومهم من المدن والبلاد، همه مقاومت ها رو شکست دادن، کیچه در برابر نتونست قد علم کنن. بعد میفهمد که و فیها بله مئات الالوف من النفوس، شهرهایی که صدها هزار جمعیت داشت همه را از بین بردن. میفهمد که تصبح وارد شهری میشدی که صدها هزار انسان توش بود، تمسی ولم یبق من عامت اهلها نافخ و نار، یک نفس کش نبود. صبح صد هزار جمعیت، شب یک نفس کش نبود. اینو از بمب بله چی میگن اتمی هم اینها خطرشون بیشتر بود. ولا من هامت ابنیتها حجران علا، هیچ ساختمان این صبح نمیدینه که شب فرو ریخته. ثم رجعوا الى بلاده، بعد از افساد اینا برگشتن به شهر خودشون. و حملوا على الروس، تو بازگشتن به روسیه حمله کردن. و دمروا اهل بولونیا اتریش و بلاد المجر، و حملوا مجارستان، و حملوا على الروم، به رومیان حمله کردن. و الجاوهم على الجزیه، از اونا مالیات گرفتن. خب این رو بحث کردن، تطبیق دادن، اما یه جا گیر کردن. شما که میاد تطبیق میدید اینها را بر تاتار، خب جریان صد را چجوری تفسیر میکنید؟ مشکل اینه و آقای طباطبایی یه جوری قضیه رو حلش میکنن. میفرماد لکنهم احملوا البحث عن امر السد، این دیگه ندیده گرفتن، بحث نکردن. من جهت خروجهم من، چون اینها از کجا میان بیرون؟ از پشت سد میان بیرون. خب چجوری این مشکل رو شما حل کردید؟ صحبتی از سد به میان نمیاد. فإن قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وجعلنا بعضهم يموج في بعض. بفهمت که این آیات ظاهرش اینه ان هذه الأمة المفسدة محبوسون، اینا پشت صد زندانی هستن. فیما وراءه لا مخرج لهم، هیچ راه نفوذ برای خروج ندارن. الى سائر الارض ما دام معمورا قائما، تا زمانی که این صد هست اینا راه خروج ندارن. حتی اذا جاء وعد الله، ها وعده الهی برسد، جعله دکن، بله او منهد ما، وعده الهی برسد این پل این سد فرو میریزه، منهدم میشه، دکن دکان میشه. خب باید اینو بیان کنید، تطبیق بر قوم تاتار. خب این نقطه غامض حل نکردی برای ما. فکان علیهم ان يقر ان يقرروا للسد وصفه هذا، اینو باید بیان کنم. فان كانت هذه الامه المذكوره، اگر منظور شما از این امت از قوم یجمجود خود تاتار باشن،
و قد سارو من شمال سین، از چین آمدن تا ایران و عراق و شام و قفقاز و آسیای صغیر. و اگه این مراد اینا باشن، فعین کان هادا سد الموصوف فی القرآن، و سدی که در قرآن ازش توصیف به میان آمده، این کجا بوده؟ السد الذی وطعوه، اونا زیر پا گذاشتن، پک سر گذاشتن و عبور کردن. ثم طلع اومن، از اون سد خارج شدن تا آمدن به این شهرها و به این کشورها، و جعل و عالیها سافلها، این سده کوب از این سد عبور کردن. اینه برای ما حل نکرد. خب شما حل خواهید کرد؟ میخواهد برای من حلش بکن. و این لم تکن هی تتار، پس باید حرفتون پس بکرید، بگید مراد تتار نیست. و ان لم تكن هي التتار او غيرها من الامم المهاجمه في طول التاريخ، البته فارسی میگن تو در طول زمان، عربی نمیگن طول، میگن مر، مر التاريخ، مر العصور. الان میفهمید که اگر اینها مقصود نباشن، امتهایی نباشن که در طول تاریخ کشورها رو مورد هجمه قرار دادن، فعین هاد سد، بالاخره این سد کجاست؟ المشید بالحدید، این سدی که از آهن ساخته شده. و من صفته ان یحبس امتا کبیره منذ الوف من السنین. چی شد تا اینجا؟ اگر مرادتون از یأجوج و مأجوج قوم تتاره، مشکل چی هست؟ سد. ای کجاست و چجوری عبور کردن؟ و اگر منظورتون اینها نیست، اقوام دیگر هست، و سوال میکنم برخیر این سد کجاست؟ این هادا سد المشید بالحدید، و سدی که از ویژگیش این است که یک امت مفسد، امت فاسد، امتی که اینجور ازشون جنایات سر میزنه، اینا رو محبوس نگه داشت. این کجاست این سد؟ و نه یک روز، نه دو روز، کسانی هستن که نمی میره ازشون مگر هر کدامشون هزار نفر از نسل از بله فرزندان بلاواسطه خودش ببینه، اینا در حال تکاثر هستن. خب این سد کجاست که توانسته میلیون ها افراد فاسد و مفسد را محبوس نگه داره؟ من ان تهجم على سائر اقطار الارض، نگذاشته این صد که اینها حمله کنن به کشورها و شهرهای دیگر. ولا مخرج لهم الى سائر الدنيا دون الصد. عجیبه، هزاران سال پشت صد موندن، هیچ راهی هم برای نفوذ به کشورها ندارن جز از طریق صد، صدم که در برابرشون بسته است. وقد ارتبطت اليوم بقاع الارض ببعض الخطوط البريه والبحريه، شنو فهمودن؟ والهوائيه يعني والجويه. منظورشون به اصطلاح ارتباطات دریایی، زمینی، هوایی. ببینید الان عالم، جهان با هم مرتبطه، یا از طریق دریاست، یا از طریق بله فضا و آسمان، یا از طریق زمینه. الان دستگاه هایی هست، فعلا تو اینترنت هم باشه، دقیق مشخص میکنه شهر مقدس قم رو، محله های قم رو، خانه خودت هم خواسته باشی مشخص میکنه کدوم کوچه است، دقیق خانه تو مشخص میکنه. و چی میگن؟ جزئیات مثلا مسکن رو مشخص میکن. خب الان دستگاه هایی که با چیه بسته به ماهواره هاست مشخص میکن. خب ایشون همه که الان مرتبط جهان، تازه فرمایشاتشون فرمایشات چند سال قبله، جهان الان مرتبطه، این سد کجاست؟ ولیس یحجز حاجز طبیعی كجبل او بحر، بله، او بحر او صنائی، کسد، هیچ حاجزی، هیچ مانعی، نه موانع طبیعی نه موانع چی میگن، بله، مصنوعی، هیچی، سور، دیوار، خندق، هیچی از اینها نمیتونه جلو امتی را بگیرد، جلو حرکت کسی را بگیرد. فأي معنى لانصداد قوم عن الدنيا بسد بين جبلين؟ اینو برامون توضیح بدید. ایشون نمیخواد اشتباه نشه، نمیخواد به قرآن اشکال کنه، ایشون میخواد به این بیاناتی که بعضی دارن، به تطبیقاتشون میخواد ایشون اشکال کنه. آیات قرآن که شکی درش نیست، میفهمد این صدی که توانسته است یه همچین قومی را در همین دنیا پشت دوتا کوه جبلین نگرشون دارد، این کجاست و چیه؟ پس این اشکال محکمه. میفهمد در مقام جواب، والذی اری فی دفع هذا الاشکال والله اعلم، نظر من اینه، خدا عالم است این حرف ما درست باشد یا درست نباشد. العصمت له اهلها، می فرماد که ان قوله دکن من الدک به معنی ذله، دکن یعنی ذلت. خب در لسان العرب گفته است جبلون دک، یعنی جبلون ذلیل. خب منظورتون چیه؟ می فرماید که المراد به جعل سد دکن جعله ذلیلا لا یعبع بامره ولا ینتفع به من جهت اتساع طرق الارتباط و تنوع وسائل الحركه والانتقال. یعنی چی؟ می خواد بفهماید که وضعیتی پیش میاد که هیچی نمیتونه جلوه، حتی همون به اصطلاح جبل هم میشه چی؟ ذلیل. هیچی نمیتونه جلوه پیش رفت و حرکت را بگیره. فحقیقت هذا الوعد، میفهمد که این در واقع اشاره به پیشرفت هاست. میخواد بفهمد که در آینده وضعیتی پیش میاد. حقیقت هذا الوعد هو الوعد برقی المجتمع البشری فی مدنیته، اشاره به اینه که بالاخره در یعنی بشریت آینده‌ای دارد از مدنیت و پیشرفت که هیچی، همون جبل اونم نمیتونه جلوشه بگیره، همه اینها در برابرش یه ذلیله و خاضعه. پس این در واقع اشاره به وعده، اشاره به پیشرفت‌های آینده است. حقیقت هذا الوعد هو الوعد برقی المجتمع البشری فی مدنیته و اقتراب شتا اممه، یعنی چی؟ همین حرفی که الان میزنن، چی شده جهان؟ بله؟ ده کده امتها به هم نزدیک میشن، هیچی نمیتونه جلوی این پیشرفت ها رو بگیره. و اقتراب شتا اممه الى حیث لا یسده سد، هیچ سدی نمیتونه جلویشون بیسته. ولا یحوطه حائط، هیچ دیواری نمیتونه مانع بشه. عن الانتقال من ای سقع من اسقاع الارض الى غیره، اشاره به اینه، جریان سد و نمیدونم اینا کنایه و اشاره به این قضایه هست که هیچ دیواری، هیچ سدی نمیتونه مانع از جابجایی امتها و بشریت بشود. ولا یمنعه من الهجوم و الزحف الى ای قوم شاءوا، جوری میشود که خلاصه از هیچی نمیتونه جلو هجوم و پیشرفته و پیشرویه این گروه بر اون گروه را بگیره. خب شما یه معنای دیگه ای کردید،
میفرمایید که اشاره به اینه، اشاره به چی میگن، پیشگویی های برای مدنی شدن جوامع و پیشرفت جوامع. خب مؤید شما چیه؟ یعنی یک بیانیست بر شاید خلاف بیاناتی که از قبل شنیده بودیم. یؤید هذا المعنى سیاق قولی فی موضع آخر، مؤید این حرف ما حرفی است که در آیه دیگه آمده است، هجوم یأجوج و مأجوج حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، میفهمد که حیث عبر بفتح یأجوج و مأجوج ولم یذکر السد. اینجا سخن از پیشروی اینها میکنه و صحبت از سد نمیکنه. پس سد را کنایه از این گرفتن که هیچی اشاره به پیشرفت ها و مدنیت هاست و هیچی از پیشرفت های مردم و پیشرفت های جهان و حتی هجوم طایفه بر طایفه دیگر، هیچی نمیتونه جلوشونه بگیره. شما عیدش هم اینست که در آیه بعد سخن از سد به من، خب سد را به این معنا گرفتن. بعد میفهمد که ولدک معنا آخر، دفن. یه توجیه دیگه ایشون میکنن، دککت الرکا یعنی البئر دفنته، میفهمد که منظور این است که اون جبل سیروت جبل راب یمنتین، اون جبل خود همون جبل چی میشه؟ زیر خاک میره. یعنی اون جبل هم بالاخره تأثیر خودش رو از دست میده. تدک تک که جبال ای صارت رواب ممتین، فمن الممکن ان یحتمل ان سد من جملت ابنیت العهود القدیمه التي ذهبت مدفونه. بله سدی بوده و از بین رفته است. بله البته ایشون این احتمال تقویت نمی کنه، احتمال اول رو تقویت میکنه. خب طبق این بیان دیگه ما روایاتی که میخوام راجع به آینده جهان مطرح بکنیم، او تفسیری که در روایت عام آمده بود، خب این بیان اون رد میکند و مؤید بیاناتی است که در روایت ما آمده است که آینده جهان بعد از ظهور امام زمان عدل و عدالت و امنیت هست تا قیامت و انشاءالله ما به این مسئله خواهیم پرداخت. و السلام.